نفس آسمان شمی
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا و حبیب الهنا ابو القاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم مولانا القدس ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويرم به الشعف ويملأ به الأرض قسما عدلا ويمكن له وينجز به وعد المؤمنين. ما قرآن هرچی بخوانیم بیشتر بهره میبریم. اون چه حرف هست مال قرآنه. ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم. مردم کافری که ما مهلت بهشون داده ایم، نعمت برشون میریزیم، خیال نکنن که این محبوب ما هستن، چون بعضی خاک از عالم مدیری ندارد، هرج مرجه، یا خیر مدیر دارد ضعیفه، در مقابل قلدرها نمیتواند کاری کند، یا خیر هم مدیر دارد هم قویه ولی دوستشون داره، اون مهلت داده، اینجور نیست. لا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم. پیش خود خیال نکنن اگر ما مهلت دادیم، نعمت دادیم، محبوب ما هستن واقعا، خیرشون داره، اینجور نیست. انما نملی لهم لیزداد و اثما و لهم عذاب و مهین. ما مهلت داده ایم که میدان برشان باز باشه، قابل اصلاح نیستن، اون چه دلشان میخواد بهشان میدیم، گناهشون روی گناه میاد تا عذاب خارکنندهی در کمینشون هست. کسانی ممکنه وسایل زندگی فراوان داشته باشن، مرفه باشن، ولی احساس میکنن که ناخشنودن، در دل پژمردن، افسردن، همه وسایل برشون فراهم هست ولی آب خوش از گروشون پایین نمی رود. خودشون نمی فهمند چرا، نمی فهمند چرا، با اینکه همه وسایل دارن چرا ناراضی هن، چرا افسردن. اینا خبر ندارن که انسان دو بعد دارد، یه بعد جسمانی، بعد روحی دارد. این جسم حوائجی دارد و برآورده بشود، روح هم حوائجی دارد، معنویت می خواد، او درک مبدأ و معاد می خواد. اگر حوائج روح برآورده نشود، نظام توازن و تعادل به هم میخوره و هیچی نمیشه آرامش بیاورد. و بفهمن که این جسم حوائج میخواد، نیازمندی ها دارد، روح هم حاجت دارد، روح هم باید نیروی را قبول داشته باشه، تکیگاه محکمش باشه، توکل به او کند، در شدائد به اونجا متکی باشه، ایمان و اعتقاد به خدای علی کل شیء قدیر و به عباده رؤوف الرحیم باید داشته باشه. اگر ما بتوانیم برسیم به سرچشمه ایمان به این حقیقت و نور خدا را در باطن جان خود مشاهده کنیم، اون وقت میفهمیم سعادت یعنی چه، لذت یعنی چه، بهجت یعنی چه، پژمردگی است، افسردگی است. بقیه شاخه ای که از درخت جدا می شود افسرده می شود و بعدم توی آتش می رود، خاکستر می شه. او نمی فهمد چرا چنین شد، ولی انسان خردمندی که در کنار ناظر جریان می فهمد علت این سوختن و خاکستر شدن همینه که از درخت جدا شده، از اون ریشه درخت جدا شده. اگه به درخت متصل بود شاداب بود، با نشاط بود، حالا که جدا شد پژمرده است و سوخته و خاکستره. جمعیت هایی که جدا شده اند از درخت و شجره طیبه ایمان، که شجره طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السما تعطی اکلها کلهین به اذن ربها، جدا شده اند. اینها فشارها باید بخورن، پژمردگی ها، افسردگی ها، فشارهای اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، نظامی، همه چیز در فشار خواهند بود. ممکن نیست این جمعیت خوش باشن، نشاطی داشته باشن، حالا در دنیا، حالا آخرتشون که خودش محفوظ، ممکن نیست، چون از نظام خلقت جدا شدن. یه آدم شجره طیبه دارد، اینا کلمه خبیثه هن، کشرتون خبیثت رفصت من فوق الارض ما لها من قرار، اینا اتصالی ندارن به ریشه عالم، باید بسوزن در دنیا تا آخرت هم که عذاب مهین دارن. با گرفتار این جریان هستیم، چقدر فشارها در زندگی داریم، خیال میکنین که ما متصل به شجره طیبه ایمانیم، کجا بود؟ ولی لفظن هست، ولی اکثرا در مقام عمل یکذب به یوم الدین، مثلا روز قیامت باور نشده، خدا کنار رفته، پناه بر خدا میبرین که کم کم در زندگی ما جوری شده که واقعا خدا فراموش میشه، این حقایق دینی میره به کنار، ما مسائل دین را، مسائل زندگی را اگه تشبیه کنیم به بدن، اعضای بدن، دین روح اون بدن است. تمام وسائل زندگی بدنه، دین روح اون بدنه. مادامی که روح در بدن هست همه جا سالمه، با نشاطه. از یک قسمت بدن که روح جدا شد فلج میشه. تا دین در همه جای زندگی مردم هست همه جا با نشاطه، سالم، خوش و قرم. همینقدر که دین از یک قسمت از زندگی جدا شد فلجه، فاسد و مفسد. از اون لحظه ای که نطفه انسان در رحم مادر منعقد می شود تا اون لحظه ای که به خاک می برن می سپارن محتاج به خدا و دینه. اون لحظه ای که در رحم مادر منعقد می شه پدر و مادر به درگاه خدا می نالن که فرزندشون رو سالم و پاکیزه نگه دارن. وقتی به خاک می سپارن کسانشون به خدا می نالن که بیامرزدش، مغفورش قرار بده. اینه که در همه حال انسان همزاد با دینه، نمیشه از دین جدا بشود. از دین جدا شدن مثلا با مرگ او. این جمله را بنده از مرحوم آقای راشد رضوان الله تعالی علیه شنیدم، ایشان در ازم سخنرانی باشن، از اون وقت یادم مون. ایشان وقت میفرمود که مردم اگه خواستیم چی را خراب کنیم اول فکر کنیم چیزی رو خراب بکنیم که اگه بعد فهمیدیم اشتباه کرده ایم بتوانیم برگردانیم به حال اولی. بعد مثال میزدیشون، میگفت که این پل خواجو در اصفهان اگه خرابش کردیم بعد فهمیدیم که اشتباه کرده ایم، پل لازم بوده، میشه دوباره بسازیم، عیبی نداره، با آجر و آهک نساختیم، با آهن و سیمان میسازیم، میشه. اما بعضی چیزها هست اگر خرابش کنیم بعد بفهمیم که اشتباه شد دیگه نمیتونیم برگردانیم. دین از اون قبیله. دین مطلبی است که اگه ما خرابش کنیم بعد بفهمیم که غلط کرده ایم، اشتباه کرده ایم، باید باشه، دیگه نمیتونیم برگردانیم. دین در میان بشر ایجاد کرده کار هر کسی نیست. موسی بن عمران علیه السلام میخواد، عیسی بن مریم علیه السلام میخواد، خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم میخواد. اونها عرضه دارن دین را در میان بشر تجدید کنن، ما عرضه نداریم، ما نمیتونیم. ما اگر خرابش کنیم دیگه برگرداندنش برای ما مشکل هست، دیگه نخواهد بود تا اون مستحکل بیاید و او کارو خودش انجام بده. ما به بدبختی ها و فشارهای عظیم خواهیم افتاد. چقدر ما واعظ لازم داریم که رو واقعا تکم بده در این شرایطی واقع شدیم که خیلی به تنبیه محتاجیم، به تذکر محتاجیم، واعظ میخواهیم، نه سخنران، سخنور که فراوان زیاد داریم، واعظ که تکم بده، یه جمله بگوید و واقعا زندگی را دیگرگون کنه، قلب ها را اسفلش اعلا کند به این کیفیت. حالا نوشتن یه مرد عالم بزرگوار، محقق و دانشمندی بوده، خیلی عظیم، زاهد، متقی. مقابلش هم اون امیر بوده، حالا شاه بوده، هر که بوده، خب فرمان روا بوده و بعد هم سربتی و مکنتی، تادی، تختی، سلطنتی همین داشت. و این مرد بزرگوار میخواست او رو احیاءش کنن، چون با رابطه دوستی هم داشته، گاهی رفته آمده به خانه این مرد عالم میکرده، او خواسته این احیاءش کنن. گاهی انسانهای دلسوز هستن نسبت به حال مردم، کسی رو در حال تو رو به چاه میرود ساکت نمینشینن، میخوان رو به چاه برگردارن. از او تقاضا کرد که من دلم میخواد یه روزی با شما تو حمام با هم ملاقات کنیم، هیچ کس نباشه، بعد من باشم شما. اون قبول کرد، رفتن داخل حمام که نشستن. بعد اون مرد عالم به ایشان گفت که خب شما اون همه که عزت و سرمایه و شوکت و گرز و شمشیر و اینا که داری الان که اینجا نیست، اگه خودت باشی خودت چی داری شما الان؟ اگه به اونا نرسی به اون گرز و شمشیر و سربازها، خودت چه داری؟ گفت الان خودم هیچی ندارم. گفت اما من همه چه دارم مال خودم هست، من هر چه دارم همراه خودم هست، سرمایه من علم من است، حکمت من است، معرفت من است، حقایق آسمانی دارم در جوهر ذات من هست، هم اینجا هست. و سرمایه من چیزی نیست که دوز ببردش یا باد طوفانی سیلی سائقی ببره، ولی مال شما از خود شما جداست. ثروت شما و شوکت شما بستگی داره به اسب و الاغ و شتر و متکی به لباس و تاج و تخت و اینها، گرد و شمشیر، ولی مال من نیست. پس امتیاز من ذاتی منه در جوهر ذات من و مال شما عرضیه، در معرض آفت و زواله. حالا امروز ما خودمان با اختیار لباس کندیم آمدیم اینجا، با اختیار میپوشیم، ولی یک مرحله ای داریم که ما را با اضطرار از این بدن هم جدا میکنن، نه تنها از خانه و زندگی و تاج و تخت، از این بدن هم جدا میکنن. دیگه در اختیار ما نیست دوباره بپوشیم اون بدن را و ناز بفروشیم به دیگران، ولی در اون مرحله باز من اون چی دارم همراه میبرم، دم مردن من باز همراه میبرم، هر چی دارم میبرم، این معارف حق را میبرم. ولی شما چه داری؟ اگه از شما بگیرم قصر و کاخ و گرز و شمشیر را، شما چه داری؟ این جانی گدا و مفلس فاقد و بیچاره. این از این هر تنبه پیدا کرد نوشتم، اندکی به فکر خود افتاد. حالا ما هم واعظ واقعا زیاد احتیاج داریم که ما را تکان بدهن، واقعا حرکت بدهن، از این انحراف که داریم میرویم ما را برگردانن. در این دنیای یغماگر مادی که همه سرمایه های معنوی بشر به تاراج میرود، در این دنیا تمام سجایای کریمه، اخلاق فاضله ارزش خود را از دست داده، خوی سبوعیت، بهیمیت این دنیا را مبدل کرده یک لزنزار افم پر از جانوران موهش و پلید به هم میپرن. در این دنیای به این کیفیت زنده دلان پژمردگی دارن، با افسردگی زندگی میکنن. زندگی برای اونها در این محیط مانند تنفس در هوای متعفن و آلوده است، خفقان آور است، برایشان تنفس مشکله. مترسدن کی شود از لابلای این نعره های مشفعت کننده دنیا پرستان یک ندای لطیف روحانی، یک دعوت حیات بخش آسمانی به گوششان برسه که این خستگی را از جانشان به در آورد و این غبار غم و غصه را از چهره جانشان بزداید. آمدم بر درگهت اینک به صد فریاد و آه، از بزرگان عفو باشد و از فرودستان گناه. ما به مسکینی سلاح انداختیم، الغیاس ای مایه جان، الغیاس. بزرگان دین بخواستن احرام ببندن، لبیک بگوین، تکان میخوردن، حالشون منقلب میشد، رنگ از رخسارشون میپرید، بدنشون میلرزید، صدا در گلوشون میپیچید. مالک ابن انس پیشوای فرقه مالکیه به یک سفر ملازم بودن خدمت امام صادق علیه السلام، رسیدن به میقات، خب دیگران افراد قافله همه غسل کردن، لباس پوشیدن، لبیک گفتن، حرکت کردن، دیدم امام صادق علیه السلام غسل کرده، احرام پوشیده، اما میخواد لبیک بگه نمیتونه. عجیبه، دیدم بدنش میلرزد، رنگ از رخسارش پریده، اشک میریزد و هی میخواد لبیک بگه، صدا در گلو میپیچه، نزدیک به زمین میفته. من تعجب کردم، گفتم آقا دیگران همه لبیک گفتن برا افتادن، منتظر شما هستن. فرمود پسر ابی عامر چگونه جرأت کنم بگم لبیک، میترسم دویان لا لبیک ناسعده، میترسم بگن نه قبولت نمی کنیم، راهت نمیدهیم. اون دیگری گفت امام باقر علیه السلام بودم، وارد مسجد حرام شدیم، تا چشمش به کعبه افتاد دیدم حالش منقلب شد، صدایش به گریه بلند شد. گفتم مولای من، مردم متوجه شما هستن، خوبه صدا را آهسته‌تر کنید. به من فرمود اینجا خانه خداست، یعنی باید میل صاحب خانه رعایت بشود نه میل مردم. چرا گریه نکنم؟ شاید عنایتی به من کند و مورد رحم قرار بدهد. با همون حال طواف کرد، نماز خوند، سر به سجده گذاشت، سجده طول کشید. عبیدو که به فنائک، سائلو که به فنائک، فقیرو که به فنائک، خدا من گدای در خانه ات آمدم، بنده کوچکت در خانه ات آمدم. وقتی سر برداشت دیدم زمین از اشک چشمش تر شده. روزی هم حسین عزیز علیه السلام در همون سرزمین مکه در دامن جود الرحمه در عرفات سر به آسمان دستها را به سوی خدا بلند کرده، سیلاب عشق از چشمش می ریزد، به زمین ریخته می شود. یا اسمع السامعین، یا ابصر الناظرین، عمیت عین الله تراک علیها رقیبا و خسرت صفقت افتن لم تجعل له من حبک نصیبا. یه روزم همین حسین عزیز در کربلا طفل شیرخوارش را روی دست گرفته بود، در حالتی که خون از گلویش می گرفت به آسمان می پاشید حبن علیه ما نزلوی انهو علا این. پروردگارا به حرمت امام حسین علیه السلام در فرج امام زمان تعجیل بفرد، گناهان ما را بیامرز، توفیق بندگی با خلوص نیت به ما عنایت بفرما، عواقب امور همه ما را ختم به خیر بگردان.
قبول ما فل عمل بلا شبی، ای دل قبول ما فل عمل بلا شبی، یرهم نبای خست دلی بی نبا شبی، از خرمت مکارم خوبان بری نسید، گر بهر بعض خلق خوش مصطفی شدید، از خرمت مکارم خوبان بری نسید، گر بهر بعض خلق خوش مصطفی.
درود بر شما همراهان عزیز رادیو معارف، برنامه مکارم خوبان و درس اخلاق آیت الله ضیاآبادی رحمت الله علیه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم مثل همیشه استفاده کافی رو از این برنامه برده باشید. لحظات عصرگاهی بسیار بسیار نابی رو برای تک تک شما خوبان و همراهان عزیز رادیو معارف آرزو میکنم و امیدوارم تا اینجای برنامه ها از این رسانه دینی مورد عنایت و پسند شما خوبان واقع شده باشه. اما با اعلام ساعت 17 و 20 دقیقه دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با اربعین نامه و این برنامه را به مدت حدوداً 6 دقیقه همراهی بفرمایید.
السلام عليك يا سيدنا المظلوم،
السلام عليك يا أبا عبد الله،
يا أبا عبد الله،
سفر عشق.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همراهان برنامه سفر عشق. در این برنامه خدمت آقای مهدی شریفی هستیم. سلام عرض میکنم خدمت شما. آقای شریفی مدیر خانه عقیق هستن که تولید محتوای رسانه‌ای میکنن. آقای شریفی من شما رو پیگیری میکنم در فضای مجازی، دیدم که سفرهایی که به عراق میرید استوری های خیلی خوبی میگذارید و تبدیل میشه به یک سفرنامه مصور، هم مکتوب هم مصور. رو همین حساب و تجربیاتتون در تولید محتوا که بخشش هم احتمالاً سفرنامه هم بوده، می‌خواستیم خدمت شما باشیم و از تجربیاتتون استفاده کنیم.
در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض می‌کنم هم خدمت شما آقای امامیان عزیز و هم شنوندگان این برنامه. به عنوان مقدمه باید یک چیز رو در نظر بگیریم. خب سفر اربعین همونجور که حضرت عالی مستحضر هستید یک سفریه که همه ما دلیل اصلی که میریم اونجا یک اتفاق معنویه و یک حماسه است و حضور ما به خاطر اون هستش. حالا ما عده‌ای رو داریم که علاوه بر این برکتی که خود سفر داره میخوان یک بهره دیگری رو هم ببرن و یک تجربه متفاوتی رو داشته باشن و در این حال بتونن این رو منتقل میکنن.
بله.
و فکر میکنم مخاطبین ما این دسته از دوستان هستن. پس اگر احیانا ما نکته‌ای رو میگیم، مسئله‌ای رو بهش یادآوری میکنیم به شنوندگان، به این معنا نیست که سفرشون رو به لحاظ معنوی خراب بکنیم. من سه تا بحث کلی رو واسه این جلسه که فرمودید آماده کردم. بحث اول اینه که شما باید به دنبال نگاه تازه و حرف تازه باشید یا تجربه تازه. این نکته اول. نکته دوم بحث انسجام در روایتگری و تجربه نگاری از این سفر هست. و بحث سوم هم یه تذکر خیلی کوتاه و مختصر اما مهم هست در مورد توجه به آسیب‌هایی که ممکنه ما در تجربه نگاریمون باش مواجه بشیم و باید برحذر باشیم از اونها. وقتی ما از تجربه متفاوت حرف میزنیم خوب اولا به این دقت بکنیم. الان یک سری المان‌ها یا عناصر هست از سفر اربعین که طی 10 سال گذشته که سفر اربعین به عنوان یک اتفاق و یک رویداد در ذهن مردم ما و خیلی از مناطق دنیا شکل گرفته، اربعین رو با اون عناصر میشناسن. بیایم عناصر رو با هم مرور بکنیم. مثلا چای ابوعلی یا همون چای عراقی، موکب‌ها، مبید، میزبانانی که دارن از زائرین پذیرایی میکنن با انواع اقسام خدمات و اطعمه و اشربه، اون پیاده روی مثلا با پای برهنه بدون کفش، اون پرچم‌های عراقی. خب ببینید اینها اگر 1000 بار هم ما به عنوان مشاهده مستقیم در اونجا باشیم و با اینها هر سال مواجه بشیم، اینها اصلا تکراری نیست. مثل خود ماجرای عزاداری و محرم آقا امام حسین که هیچ وقت حرارتش سرد نمیشه طبق روایت و هر بار تکرار بشه بر ما تکراری نیست اگر مواجهه مستقیم داشته باشه. ولی باید دقت بکنیم وقتی میخوایم اینها رو روایت بکنیم برای بقیه، باید بدونیم تکرار این تصاویر، حالا چه به صورت قالب متن، چه به صورت تصویر، چه عکس، چه استوری، چه پست، چه ویدیو، به هر نحوی برای مخاطبی که مخاطب روایت ما قراره باشه اینها دیگه تازگی نداره.
درست.
و اولا ما باید به عنوان کسی که میخوایم تجربه نگاری بکنیم و روایتگری بکنیم باید بدونیم که روایت ما باید یک ارزش افزوده‌ای داشته باشه به نسبت آنچه که به صورت عمومی تصور میشه از اربعین. اهمیت حرف تازه و نگاه تازه اینه که مخاطب رو بهش ارزش افزوده‌ای از تصاویر و اتفاقات و رویدادهای این سفر مواجه بکنیم.
ما در این گفتگو به این نتیجه رسیدیم که اگر شخصی تجربه مستقیم داشته باشه برای خودش تکراری نیست و تازه به تازه است، ولی انتقال این ممکنه ملال‌آور باشه برای کسی که این تجربه رو مستقیم درک نکرده. این نکته بسیار ارزنده بود که در این گفتگو ما از شما یاد گرفتیم. انشالله در یک فرصت دیگه، گفتگوی دیگه، راه حل برون رفت از این مشکل رو با هم صحبت میکنیم. خیلی ممنونم از همراهان عزیز، تا فرصت دیگر بدون.
بازم وعده عاشقونه دلا رو به هم میرسونه، دلا هم سفر و امامه زمونه.
بله، برنامه اربعین نامه تقدیمتون شد با موضوع تکنیک های سفرنامه نویسی و سفر زیارتی اربعین و پیاده روی در جاده بهشت مسیر نجف به کربلا. بهونه شد تا سری بزنیم به همکارانمون در مسیر جاده نجف به کربلا و در واقع در عمود 1080 و گزارش همکارمون آقای رضا ملایی رو بشنویم.
سمت طلوع خورشید عظما یه ولایت سوغاتی مسیر
عیسی رو کرامت بخل و بخشش هر جا با شوق اجابت اینجا حیات پیه به معنا میگیره شوق فرش تو دل همه جا میگیره شوق پرش تو دل همه جا میگیره عبد والله مانم سا حسینا
نام خدا سلام به شما شنونده های عزیز ما تو مسیر نجف کربلا رسیدیم به موکب مسجد مقدس جمکران که عنوانش هست امام منصور و خب وارد این موکب شدیم واحد انتظامات و گمشدگان موکب بغل اون دفتر نزور و هدایا کنارش واحد خطاطی موکب سمت دیگر ما واحدی برای تماس رایگان با ایران اسلامی و فکر می‌کنم برخی کشورهای دیگه حتی یه بخشی هم ببینیم چه توضیح میدن
در مورد مسائل روز ایران و جهان هم صحبت کنم میگم مسائل مهدوی رو به ساده‌ترین شیوه ممکن آموزش میدن این از این اما در مورد فعالیت مجموعه امون ما مجموعه بین‌المللی هستیم به این صورت که شیعیان کشورهای مختلف رو ما با هم دیگه مرتبط میکنیم
توضیحاتی که دارن خواهر بزرگوارمون میدن یکی دیگر از بخش‌های موکب ما امام منصور مسجد مقدس جمکران این واحدشون پرچم کشورهای مختلف رو که حالا من دارم میبینم نصب کردن این یعنی این که یه واحد بین المللیه ترکیه، پاکستان، برزیل، عراق، افغانستان، ایران اسلامی، اردن، بحرین، لبنان، عراق خیلی کشورهای دیگه که پرچماشون نصبه و این واحد یک واحد بین المللی هستش بازم بریم جلوتر یه مقداری تلفن خارج از کشور موکب و عرض میکنم که واحد خیاطی غرفه چاپ کارایی که حالا تا اینجا که ما جلو اومدیم تو واحدهای مختلفش داره اتفاق میفته همراه ما باشید انشالله درباره این بخشا بیشتر یک کمی توضیح خواهند داد از مسئولین موکب اجمالا عرض بکنم که فاصله بین نجف تا کربلا عمود 1090 موکب مع امام منصور علیه السلام مسجد مقدس جمکرانه لطفا با من رضا اللهی همراه باشید تا تو فرصت‌های بعدی مفصل‌تر این موکب رو که به لحاظ جغرافیایی هم میشه بگی وسعت قابل توجهی داره بزرگه و من یه چشم‌اندازی از اسکان زائرین رو دارم میبینم که حالا باید بیشتر با این موکب آشنا بشیم میتونه تجربه باشه برای شماهایی که برنامه‌ریزی میکنید همین امسال و شاید سالهای بعد مشرف بشید به پیاده روی و این موکب رو حتما بهش سر بزنید متشکرم همراه ما در ارتباطات بعدی و گفتگوهای مفصل درباره موکب مسجد مقدس جمکران باشید
در تاریخ این جهان زیادتر میشن هر روز عاشقان آخه این عشق عشق بیشران
بله ممنون و متشکرم از گزارش ارسالی همکار عزیزمون آقای رضا مولایی که در جاده نجف به کربلا هستن و در عمود 1080 مستقر و همچنین گزارشی که از موکب مسجد مقدس جمکران برامون ارسال کردن از شما عزیزانم به خاطر همراهی گرم و صمیمانه‌تون صمیمانه سپاسگزارم ساعت 17:30 دقیقه است و در این لحظه با شما هستیم با برنامه پیک هدایت
ائمه طاهرین بصائر الهی هم یعنی چراغ‌های روشنگر دنیای ما آخرت ما
پیک هدایت
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دو